Radyo Kaleci Bağ. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 167 جمعه 8 شهریور ماه 1387 برابر با 29 اوت 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
ماجرای لبها، چرا میبوسیم؟ دوستان عزیز سلام، این برنامه ترجمه آزاد و خلاصه شده از مقاله Affair of the Lips, Why We Kiss از نشریه Scientific American Mind از ژانویه 2008 است که شامل یک بررسی علمی در مورد بوسیدن است. لینک مقاله را در وبسایت رادیو قرار دادم که شنوندگان علاقه‌مند می توانند به آن رجوع کنند. نویسنده مقاله چیپ والتر هست که در زمان نوشتن مقاله آثر این رزیدنس در دانشگاه کارنگی ملون بوده. در اوج احساسات بوسه دو انسان را به یکدیگر نزدیک می کند تا بوها، مزه ها، بافت بدن، رازها و احساساتشان را منتقل کنند. بوسه می تواند به صورت دزدکی، شهوت‌انگیز، آرام و نجیب، محجوبانه، حریصانه و مسلسلوار باشد. ما انسان‌ها یکدیگر را در روشنایی روز و تاریکی شب می بوسیم. بوسه انواع گوناگون دارد. بوسه های تشریفاتی، بوسه های از سر مهر، بوسه های هوایی هالیوودی، بوسه های مرگ و بوسه هایی که در داستان های عامیانه شاهزاده های خفته را به زندگی برمی گردانند. ممکن است در ابتدا لبها برای غذا خوردن تکامل پیدا کرده باشند و سپس خود را برای صحبت کردن تطبیق داده باشند، اما در زمان بوسیدن لبها نوع دیگری از گرسنگی را برطرف می کنند. بوسه زنجیره از پیام های عصبی و ترشحات شیمیایی را به دنبال می آورد که احساس نزدیکی، برانگیختگی جنسی، با انگیزگی و حتی نشاط را منتقل می کنند. تمام پیام های رد و بدل شده در بوسه داخلی نیست. بوسه عملی مشترک است و تماس دو بدن پیام های به قدرت پیام های درونی به طرف متقابل منتقل می کنند. بوسه ها اطلاعات مهمی درباره وضعیت یک رابطه و آینده آن منتقل می کنند تا آن حد که بر اساس یک تحقیق تازه اگر اولین بوسه یک زن و مرد خوب نباشد می تواند تأثیر بازدارندهی در ادامه رابطه آنها داشته باشد. برخی دانشمندان باور دارند که تماس لبها و بوسیدن به خاطر اینکه جفتیابی را تسهیل کرده تکامل یافته است. گوردون گالوپ، استاد روانشناسی تکاملی دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی، در مصاحبه با بی بی سی می گوید بوسیدن شامل رد و بدل کردن پیچیده اطلاعات بویایی، لامسه و سازگاری وضعیتی است که میتواند در فرایند تکاملی ناخودآگاهی که افراد را به تصمیم درباره ناسازگاری ژنتیکیشان رهنمون میشود تعیین کننده باشد. نوع بوسیدن حتی میتواند میزان تمایل یک شریک زندگی به بچه دار شدن را آشکار کند. امریکه برای برقراری رابطه بلند مدت و بقای نوع انسان بسیار ضروری است. پایان نقل قول. در هر صورت تاریخچه تکاملی نوع بشر با این عمل احساس برانگیز گره خورده است. در سال 1960 برای اولین بار دزموند موریس، جانورشناس و نویسنده بریتانیایی، این نظریه را مطرح کرد که بوسیدن احتمالاً نوع تکامل یافته عملی است که طی آن نخستی‌های مادر غذا را برای فرزندانشان می‌جوند و سپس به صورت دهان به دهان در حالی که لبانشان جمع می‌شود غذا را به فرزندانشان می‌دهند. شامپانزه ها به این صورت به بچه هایشان غذا می دهند و به احتمال زیاد نیاکان نوع بشر نیز چنین رفتاری داشتند. ممکن است فشردن لبهای قنچه شده مادرها به فرزندان بعدها به عنوان راهی برای انتقال حس حمایت کودکان گرسنه در هنگام کمبود غذا تکامل یافته باشد و در گذر زمان به عنوان وسیله برای انتقال عشق و احساس تغییر شکل داده باشد. احتمالاً نوع بشر در طول زمان این بوسه مادر فرزندی را به صورت‌های دیگر تغییر داده تا امروز که انواع بیشتر شهوانی این عمل به وجود آمده‌اند. مواد پیامرسان شیمیایی که به فرومون موسومند می‌توانند باعث سرعتگیری تکامل بوسه شده باشند. بسیاری از جانوران و گیاهان برای ارتباط با هم نوعان خود از فرومون استفاده می‌کنند. به خصوص حشرات برای اعلام هشدار پیدا کردن غذا یا جاذبه جنسی از خود فرومون ترشح می کنند. این که آیا انسان ها فرومون ها را احساس می کنند موضوعی مناقشه برانگیز است. انسان ها برخلاف موش ها و خوک ها عضوی که به ردیابی فرومون اختصاص داشته باشد ندارند. با این حال سارا وودلی زیستشناس این نظریه را پیشنهاد می کند که ما احتمالاً می توانیم فرمون ها را از طریق بویایی حس کنیم. نظریه ارتباط از طریق ترشح فرمون ها و مواد شیمیایی همچنین می تواند پدیده های عجیب دیگری را توضیح دهد، مانند اینکه چرا سیکل قاعدگی زنان همخوابگاه تمایل به همزمان شدن دارد و یا اینکه چرا زنان به بوی لباس مردانی که از نظر ژنتیکی سیستم ایمنی سازگاری با آنها دارند جذب می‌شوند. فرمون‌های انسانی می‌توانند شامل انروستنول، ماده شیمیایی موجود در عرق مردان که باعث برانگیختگی جنسی در زنان می‌شوند، و هورمون‌های زنانه کاپولین که بنا به تحقیقاتی موجب افزایش سطح تستوسترون و تمایل جنسی در مردان می‌شوند باشد. اگر به واقع فرمون‌ها در تولید مثل بشر نقش داشته باشند، آنگاه بوسیدن راهی مؤثر در انتقال آنها از یک فرد به فرد دیگر است و بدین ترتیب بوسیدن میتواند به عنوان رفتاری که به انسان کمک میکند تا با حداقل اطلاعات جفت مناسبی را انتخاب کند تکامل یافته باشد. ممکن است انسانها بوسه را از نیاکان نخستی خود به ارث برده باشند. شامپانزه های بونوبو که از نظر ژنتیکی بسیار به انسان شبیهند موجودات مهربان و خونگرمی هستند. فرانس دوال، زیستشناس و استاد دانشگاه اموری، خاطره ای تعریف می کند که در آن هنگامی که یکی از بونوبوها صورتش را برای بوسه دوستانهی به طرف مأمور باغ وحش جلو می آورد، مأمور در کمال تعجب در می آورد که زبان میمون در دهان اوست. با تکامل بوسه به نظر می رسد که بوسیدن به عملی اعتیادآور تبدیل شده است. لبهای انسان ظریف‌ترین لایه پوست بدن انسان هستند. همچنین تجمع نورون‌های عصبی حسگر در لبها بسیار بالاست. هنگامی که کسی را می‌بوسیم، این نورون‌ها به همراه نورون‌های زبان و دهان پیام‌های حاکی از احساسات دلپذیر و واکنش‌های فیزیکی را به بدن و مغز مخابره می‌کنند. از 12 یا 13 عصب جمجمه‌ای که بر فعالیت مغز پیشین تأثیر می‌گذارند، 5 تای آنها در هنگام بوسیدن فعال هستند و پیام‌ها را از لب‌ها، زبان، گونه‌ها و بینی به مغز می‌برند و اطلاعات مربوط به دما، مزه، بو و حرکت را استخراج می‌کنند. قسمتی از این اطلاعات به سوماتوسنسوری کورتکس می روند که قشایی از سطح مغز است که اطلاعات مربوط به لامسه را پردازش می کند. در اثر بوسیدن مجموعی از مواد شیمیایی ترشح می شوند که استرس، انگیزه، پیوندهای عاطفی و تحریکات جنسی را کنترل می کند. در تحقیق جدید در دانشگاه لافایت کالج، محققین میزان 2 هورمون اساسی را در 15 زوج مرد و زن قبل و بعد از بوسیدن و همچنین قبل و بعد از اینکه آنها در حالی که دستانشان را در دست یکدیگر گرفته بودند صحبت می‌کردند، اندازه گرفتند. یکی از این 2 هورمون اکسیتوسین است که در برقراری پیوندهای اجتماعی مؤثر است و هورمون دیگر کورتیزول است که در استرس نقشه مهمی ایفا می کند. این محققان پیشبینی کرده بودند که بوسیدن سبب افزایش میزان اکسیتوسین شود که همچنین در لذت جنسی و زایمان مؤثر است. آنها انتظار داشتند که به خصوص در میان زنهایی که روابط مهربانانه تری داشتند میزان ترشح اکسیتوسین پس از بوسه افزایش چشمگیری داشته باشد. آنها همچنین پیشبینی کرده بودند که میزان کورتیزول ترشح شده کاهش یابد، زیرا طبق فرض آنها بوسه باعث کم شدن استرس می شود. اما نتایج آزمایش آنها را شگفت زده کرد. آنها متوجه شدند که میزان اکسیتوسین تنها در میان مردها افزایش یافته و در میان زنها پس از بوسیدن و گرفتن دستان و صحبت کردن کمتر هم شده است. آنها چنین نتیجه گرفتند که یک بوسه برای اینکه در زنها احساس وابستگی عاطفی یا برانگیختگی جنسی کنند کافی نیست. پژوهشگران نتیجه گیری کردند که احتمالاً زنان نیاز به محیطی رمانتیک تر از محیط انجام آزمایش دارند. این تحقیق همچنین نشان داد که میزان کورتیزول در میان هر دو جنس پس از بوسه کاهش یافته است که تایید کننده این فرض است که بوسه سبب کاهش استرس می شود. تا جایی که بوسیدن به عشق مربوط می شود، می تواند مواد شیمیایی که باعث احساس خوشحالی، نشاط و انگیزه می شوند را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در سال 2005 پژوهشگران انسانشناس دانشگاه راتگرز مغز 17 نفر را در حالی که به تصاویر افرادی که با آنها در رابطه عشقی عمیقی بودند مینگریستند مورد مطالعه قرار دادند. آنها متوجه فعالیت شدید در 2 ناحیه مغز شدند که لذت، انگیزه و پاداش را کنترل می کنند. نکته جالب اینجاست که مواد مخدری مثل کوکائین هم از طریق آزاد کردن نوروترانسمیتر دوپامین همین مناطق را تحریک می کنند. به نظر می رسد که عشق هم مثل یک داروی مخدر برای انسانها عمل می کند. گفته می شود که بوسه نقش مهمی در ادامه ارتباط زوجها دارد. در یک تحقیق آماری جدید 59% از 58 مرد و 66% از 122 زنی که مورد تحقیق قرار گرفتند اظهار داشتند که رابطه ای را به خاطر اینکه اولین بوسهشان در آن رابطه رضایت بخش نبوده به هم زدند. بر اساس نظریه گلاب استاد دانشگاه نیویورک، علت اهمیت زیاد بوسه برای ادامه رابطه در این است که اطلاعات ناخودآگاه درباره سازگاری ژنتیکی با جفت محتمل را منتقل می کند. نظریه او این ایده را تایید می کند که بوسیدن به عنوان یک استراتژی جفتیابی تکامل یافته که به انسان کمک می کند تا جفتهای بالقوه‌اش را ردبندی کند. از دیدگاه داروینی انتخاب شریک جنسی کلید انتقال ژن‌ها به نسل بعد است. برای ما انسان‌ها انتخاب جفت اغلب همراه با عاشق شدن است. فیشر در مقاله سال 2005ش می‌نویسد که این مکانیزم جذب شده در انسان‌ها به طریقی تکامل یافته است که افراد انرژی لازم برای جفتیابی را بر روی تعداد محدودی کاندیدا متمرکز کنند و بدین ترتیب آسان‌تر بتوانند جفت مناسب را پیدا کنند. بر اساس یافته‌های جدید آقای گلاب، بوسه ممکن است نقش بسیار اساسی در پیشرفت رابطه زوجها ایفا کند، ولی نقش آن در بین دو جنس متفاوت است. در مطالعه‌ای که او و همکارانش در سال 2007 منتشر کردند، از 1041 دانشجو از هر دو جنس درباره بوسیدن سوال شده است. برای بیشتر مردان، یک بوسه عمیق گام مؤثری برای پیشرفت به مرحله بعدی ارتباط جنسی بود، اما برای بیشتر زنان اقناع احساسی عامل مهمتری برای پیشرفت به مرحله بعدی ارتباط جنسی بود. بدین ترتیب برای زنان اطمینان از اینکه طرف مقابل شریک زندگی طولانی مدتی است به اندازه سازگاری ژنتیکی اهمیت دارد. بر اساس نظریه این محققان، زنها از بوسیدن به عنوان وسیله برای فراهم کردن اطلاعات درباره میزان پایبندی به رابطه استفاده می کنند. بدین ترتیب بوسه به عنوان نوعی معیار اندازه‌گیری احساسی است. هرقدر با احساس تر باشد، رابطه سالم تر است. از نظر زیست‌شناسی، چون زنان محتاج به صرف انرژی بیشتری برای بچه دار شدن هستند و از طرفی پنجره زمانی کوتاه‌تری برای تولید مثل دارند، احتیاج دارند که درباره کسی که به عنوان شریک جنسی انتخاب می‌کنند، محتاط‌تر باشند. بنابراین لااقل برای زنان یک بوسه با احساس می‌تواند آنها را به برگزیدن جفتی ترغیب کند که هم با او فرزندان مناسبی به وجود می آورد و هم در کنارش می ماند تا آنها را تربیت کند. با این وجود به احتمال ممکن است بوسیدن از دیدگاه تکاملی اکیداً لازم نباشد. بیشتر حیوانات رفتاری شبیه بوسه از خود بروز نمی دهند و با این حال تولید نسل می کنند. حتی بوسه در میان تمام نوع بشر هم رایج نیست. در ابتدای قرن بیستم یک دانشمند دانمارکی از وجود قبیله‌هایی در فنلاند خبر داد که دست جمعی حمام می‌کردند، ولی با این وجود بوسیدن را امری ناشایست می‌دانستند. در سال 1897 یک انسانشناس فرانسوی در مقاله‌ای ذکر کرد که شینی‌ها در آن زمان بوسه دهان به دهان را امری به ترسناکی آدمخواری ارزیابی می‌کنند. در مغولستان برخی پدران پسران خود را نمی بوسند و به جای آن برای اظهار محبت سر فرزندان خود را می بویند. بنا به برخی مطالعات کمتر از 10% نوع بشر لبهای یکدیگر را لمس نمی کنند. اما در میان فرهنگ هایی که بوسه در آنها رواج دارد، بوسیدن پیام های پنهانی را منتقل می کند. به نظر می رسد در هنگام بوسیدن زوجهای بیشتری سر خود را به راست متمایل می کنند تا به چپ. بر اساس تحقیقی، نسبت زوجهایی که سر خود را در هنگام بوسه به سمت راست متمایل می کنند، دو برابر زوجهایی است که در جهت معکوس عمل می کنند. این امر نمی تواند ارتباطی به راست دستی و چپ دستی افراد داشته باشد، چون تعداد راست دستها 4 برابر چپ دستها است. در عوض، به نظر می رسد که تمایل سر به راست در هنگام بوسیدن نتیجه عادتی است که در پایان دوره آبستنی و آغاز دوره نوزادی فرزند شکل می‌گیرد. تربیت نیز نقش مؤثری در تمایل ما به چرخاندن سر به سمت راست ایفا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 80% از مادران، چه راست دست و چه چپ دست، کودکان خود را از طرف چپ بدنشان در آغوش می‌گیرند. نوزادانی که از این جهت در آغوش گرفته شدند، برای بوییدن مادر و همچنین شیر خوردن میباید سر خود را به سمت راست متمایل کنند. بدین ترتیب اغلب ما عادت می‌کنیم که گرما و امنیت را با چرخیدن به سمت راست متناظر کنیم. با وجود تمام این تحقیقات و مشاهدات، هنوز تجزیه و تحلیل کاملی در مورد بوسیدن انجام نشده. به نظر می رسد پیچیدگی های بسیاری در درک این عمل ساده و طبیعی وجود دارد و هنوز تا درک اسرار عشق و مهربانی راه طولانی در پیش باشد. عشق اسرار خود را به سختی و با ناز و کرشمه آشکار می کند و ما نیز این گونه می پسندیم.
امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه، شاد و پیروز باشید. در ضمن موسیقی به کار رفته در این برنامه هم از اجراهای گیتار خانم لیلی افشار هست. Thank you.
تاریخ که در شکل‌گیری قوانین مربوط به حقوق شهروندان آمریکا نقش چشمگیری داشته. این قوانین تحت عنوان سیویل رایتس اکت سالیان متوالی تکمیل شدن و آمریکا را به طور تدریجی به کشور آرزوها و آمالی که دیرباز در قانون اساسیش به مردمانش وعده داده شده نزدیکتر و نزدیکتر کرده. این که مرتب میشنویم که در قانون اساسی یه آمریکا گفته شده که Everyone has the right to life, liberty and pursuit of happiness یا به عبارتی هر کس دارای حق زندگی، آزادی و پیگیری شادمانی هست همون هدفی هست که در قوانین آمریکا سعی میشه بهش نزدیکتر بشن و دستیابی بهش پیدا کنن. تعبیر این جمله و در عمل اجرا کردن این جمله در یک جامعه کار خیلی سختی میتونه باشه. اینکه آزادی چطور تعریف میشه و حد و مرزش با قانونمندی و هرج و مرج چطور تعیین میشه کار سختیه. دشوارتر از اون تعبیر پرسوت آف هپینس هست. اینکه هر کس شادمانی رو در چیزی میبینه و چه بسا امری که مردمانی با یک سری فرهنگ و مذهب به خصوص رو خوشحال میکنه گروه دیگر از مردمان همون جامعه رو ممکنه ناراحت هم بکنه. اما من نمیخوام از حقوق فرهنگی و اجتماعی در این حد صحبت کنم. میخوام از حقوق ساده تر و جا افتاده تری مثل حق سوار شدن اتوبوس، رفتن به دانشگاه، کار کردن و غیره در آمریکا صحبت کنم. شاید شماهایی که در آمریکا هستید بارها و بارها راجع به امتیازاتی که به اقلیت‌ها به خصوص به سیاه‌پوستان داده میشه مطالبی شنیده باشید و خیلی وقتها با خودتون فکر میکنید مگر اونها از چه حقی محروم بودن یا هستن که دولت باید بهشون توجه مخصوص بکنه. خب چطور کمی در تاریخ به عقب برگردیم؟ نه 100 سال یا 200 سال، نه من نمیخوام به تاریخ بردهداری برگردم، فقط 50 سال. 50 سال پیش در ایالت‌های جنوبی آمریکا این قانون جا افتاده بوده که سیاه‌پوستان باید در عقب اتوبوس می‌نشستن و اگر سفیدپوستی نیاز به جا برای نشستن داشت باید جاش رو به اون فرد سفیدپوست می‌داد، یعنی فرد سیاه‌پوست باید بلند می‌شد و جاش رو می‌داد به فرد سفیدپوست. سیاه‌پوستان حق شرکت در خیلی از دانشگاه‌های ایالتی رو هم نداشتن. حتی در بالتیمور مریلند خیلی از رستوران‌ها حق ورود مشتریان سیاه‌پوست رو هم به رستورانشون نمی‌دادن. و همه اینها فقط 50 سال پیش بوده. یعنی آدم‌های سیاه‌پوستی هستن که الان در بین سنین 60 و 80 سالگی زندگی می‌کنن و به خوبی اون روزهای تبعیض رو به خاطر دارن و چه بسا نتونستن از اون زندگی مورد علاقه‌شون با یک تحصیلات عالی دانشگاهی و یک کار مناسب برخوردار بشن و نتونستن اون زندگی که دوست داشتن به فرزندانشون ارائه بدن. و در نتیجه همین باعث شده که بچه های این نسل، بچه های اونها جز اولین نسلی در خانوادشون باشن که تونستن وارد دانشگاه ها بشن یا کارهای تخصصی انجام بدن. حالا آمریکا چطور در عرض 50 سال به آمریکای امروز رسیده؟ البته منظورم این نیست که الان دیگه همه قوانین کاملا درست هستن و نیازی به تغییر ندارن. اما خب آمریکای امروز قابل مقایسه با آمریکای 50 سال پیش نیست. و قسمت عمده این پیشرفت‌ها و تغییرات از اینجا شروع شده که یک نفر به شرایط موجود اون زمان اعتراض کرده و نگفته به بی‌عدالتی‌هایی که انجام می‌شده. در اول دسامبر سال 1955 خانومی به نام روزا پارکس که یک خانم آمریکایی آفریقایی تبار بوده به دلیل اینکه حاضر نشده در اتوبوس از جاش بلند بشه تا جاش رو به یک فرد سفیدپوست بده در منطقه مونتگومری ایالت آلاباما دستگیر شد. خانم پارکس اولین کسی نبود که به این جرم دستگیر شده بود، اما اون اولین کسی بود که در جامعه آمریکایی‌های آفریقای تبار در بین مردم آلاباما شهرت داشت به خاطر فعالیت‌های زیادی که می‌کرد برای به دست آوردن حقوق بیشتر برای سیاه‌پوستان. در اون زمان دکتر مارتین لوتر کینگ یک پیشوای روحانی در یکی از کلیساهای منطقه مونتگومری آلاباما بود. اون و جامعه آمریکایی‌های آفریقای تبار احساس کردند که یک جور اعتراض به این مسئله لازم هست. اونها اومدن و استفاده از اتوبوس‌های آلاباما رو تحریم کردند. در 5 دسامبر اون سال سیاه‌پوستان همه پیاده سر کارهاشون رفتن و یا کسانی که ماشین داشتن به دوستاشون و خانواده‌شون راید دادن و فقط تعداد انگشت شماری از اتوبوس استفاده کردند. اما مسئله به همین سادگی نبود. دولت شروع کرد به دستگیر کردن کسانی که راید می دادن در ماشین هاشون به افراد سیاه پوست و اونها رو سوار می کردن. حتی سیاه پوست هایی رو که کنار خیابون برای ماشین منتظر می ایستادن رو دستگیر کردن. و در 30 ژانویه سال 56 گروهی هم اومدن و خانه دکتر کین رو بمبگذاری کردن که خوشبختانه همسر و فرزند دکتر کین تونستن بدون اینکه صدمه ببینن از خونهشون فرار کنن. و وقتی که دکتر کین به خونهش برمیگرده با انبوهی از مردم روبرو میشه که احتمالاً از طرفدارانش بودن و همه عصبانی و خشمگین بودن. دکتر کین از اونها میخواد که به خونه هاشون برن و به اونها میگه که ما باید یاد بگیریم که جواب تنفر رو با عشق بدیم. این تحریم بیش از یک سال طول کشید و در نهایت دادگاه عالی آمریکا در 13 نوامبر سال 1956 تبعیض نژادی برای استفاده از اتوبوس‌ها را در ایالت آلاباما را غیرقانونی اعلام کرد و در 20 دسامبر این قانون در آلاباما عملی شد که باید همه حق برابر برای استفاده از اتوبوس‌ها داشته باشند. و فردای اون روز دکتر کینگ با یک پیشوای روحانی سفیدپوست کنار هم سوار یک اتوبوس شدن برای بار اول و این تحریم اتوبوس‌ها بعد از 381 روز با موفقیت به پایان رسید. اما این شروعی بود برای یک سری فعالیت‌هایی که دکتر کینگ و پیرومانش برای دستیابی حقوق بیشتر سیاه‌پوستان انجام دادند. دکتر کینگ معتقد به مقاومت بدون خشونت برای مبارزاتش بود و حتی با جواهر نهروی هندوستان ملاقات کرده بود تا روش‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت اون رو برای دستیابی به اهداف خودش یاد بگیره. جالبه بدونی که در سال 1962 جیمز مردیت اولین سیاه‌پوستی بود که در دانشگاه میسیسیپی به عنوان یک دانشجو ثبت نام میکنه و وارد دانشگاه میشه و این هم با گرفتن یک حکم و دستور از دادگاه عالی آمریکا یا سوپریم کورت ممکن میشه. و روز اول دانشگاه این دانشجو همراه نیروهای نظامی آمریکا اسکورت میشه به دانشگاه تا مورد تهاجم یا تنفر افراد دیگه قرار نگیره. این که این اتفاق فقط 43 سال پیش افتاده کمی باورش سخته، به خصوص این روزها که آغاز سال تحصیلی هست و در اکثر دانشگاه‌های آمریکا که شما وارد میشین در گوشه گوشش انبوهی از دانشجویان رو از نژادها، ملیت‌ها، مذهب‌ها و فرهنگ‌های مختلف می‌بینید که مثل یک رنگین کمان زیبا در کنار هم گوشه گوشه دانشگاه حضورشون چشمگیره و همه جور دانشجو و همه جور فرهنگ و نژاد و دینی رو شما میتونید ببینید. دکتر کینگ فعالیت‌های بسیاری برای گرفتن حقوق سیاهان در آمریکا کرده و لیست این کارها به ترتیب زمانیشون رو میتونید در لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشتم ببینید. دکتر کینگ یک سخنرانی خیلی معروف و قوی داره تحت عنوان I have a dream یا من یک رویا دارم که در 28 آگست سال 1963 در لینکلن مموریال واشنگتن دی سی به هزاران نفر که برای حقوق شهروندیشون راهپیمایی می‌کردن خطاب شده بوده. اگه این سخنرانی رو نشنیدید یا ندیدید بهتون توصیه می‌کنم که حتماً به این سخنرانی گوش بدید. من لینک صوت این سخنرانی رو هم روی وبسایت رادیو گذاشتم و همینطور متنش رو برای شما که بخونید. این یکی از سخنرانی خیلی معروف و قوی هست هم از نظر تاریخی و هم از نظر فن سخنرانی و سخنوری. دکتر مارتین لوتر کینگ در 4 اپریل 1968 در سن 39 سالگی در یک موتل در منفیس تنسی کشته میشه و هنوز که هنوز بعد از بیش از 30 سال وقت هست و اختلاف نظر در چگونگی کشته شدن دکتر کینگ. در پایان قسمت کوتاهی از سخنرانی دکتر کینگ رو براتون ترجمه کردم که براتون میخونم، امیدوارم لذت ببرید. من یک رویا دارم که روزی این ملت برمیخیزد و معنای حقیقی کیش خود را زندگی میکند که ما این حقیقت را بدیهی میدانیم که تمام افراد بشر برابر خلق شدند. من یک رویا دارم که روزی روی تپه های قرمز جورجیا پسران بردگان پیشین و پسران صاحبان بردگان پیشین در کنار هم سر میز برادری می نشینند. من یک رویا دارم که روزی حتی ایالت میسیسیپی، یک ایالت صحرایی که از حرارت بی‌عدالتی و ظلم از حال رفته به مرغزاری از آزادی و عدالت تبدیل خواهد شد. من یک رویا دارم که 4 فرزندانم روزی در میان ملتی زندگی خواهند کرد که نه از روی رنگ پوستشان بلکه از روی محتوای شخصیتشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. من امروز یک رویا دارم.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.